بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. بحث درباره بررسی سند روایات مربوط به حدیث بدء الدعوه بود. در بین این روایات که در منابع اهل سنت نقل شده، چهار نمونه را ما گزینش کردیم که اینها را از در سند بررسی کنیم. اولین روایت طبری بود که اون را بحث کردیم و حالا دیگه برنگردم، دوباره تکرار بشه میمانیم از بحث. دومین روایت ابن ابی حاتم بود، اون را هم بررسی کردیم. سومین روایت، روایت امام احمد ابن حنبل در المسند بود که در جلسه قبل سندش را بررسی کردیم. و بر اساس اون تحقیقات و بررسی هایی که در جلسات قبل انجام شد، نتیجه این شد که این سه روایت از نظر سند طبق معیارها و موازینی که در علم درایه و جرح و تعدیل بیان شده و در علم رجال، اینها روایات درستی هستند، قابل اعتماد و اعتبار هستند. این نتیجه بحث راجع به این سه روایت شد. اما رسیدیم به چهارمین و آخرین روایت که این دومین روایت طبری است و نیز نسائی این را در کتاب برمی‌شود که الخصائص آورده. این روایت در سندش گفتیم که ربیعت ابن ناجد، در بعضی تعابیر ناجز هم نوشتن، بعضی تعبیر هم ماجد، حالا بیشترش همین ناجد هست، ربیعت ابن ناجده. متن روایت هم این بود: انت اخی و صاحبی و وارثی. اینجا تعبیر به وارثی داشت. در مورد این شخصیت ذهبی گفته است که ایشون مجهول است، لا یکاد و یعرف. تعبیر ایشون این است، لا یکاد و یعرف، میزان الاعتدال جلد 2 صفحه 45. ابن حجر عسقلانی در تهذیب و تهذیب گفته است ابن حبان ایشون را در کتاب از ثقات ذکر کرده، یعنی نتیجه این می شود که از نظر ابن حبان این ربیعت ابن ناجد ثقه است، چون در کتاب ثقات آورده. این یک. اجلی هم یکی از علمای جرح و تعدیل اهل سنت است، ایشون هم درباره اش گفته است کوفیون تابعیون ثقتون. پس یک توثیقی هم از جناب آقای اجلی دارد که تصریح هم کرده است. بله، کوفیون تابعیون ثقتون. این را در تهذیب و تهذیب جلد 3 صفحه 88. آقای ابن حجر، همین ابن حجر عسقلانی که صاحب کتاب تهذیب و تهذیب، از کتاب دیگه ای دارد به نام تقریب و تهذیب که مختصرتر هست، در 2 جلد موجز و خلاصه مطالب را آورده. اونجا درباره همین آقا، یعنی ربیعت ابن ناجد، گفته است ربیعت ابن ناجد ازدی، کوفی، ازدی کوفی، برادر ابو صادق ازدی کوفی هست که همین حدیث را هم برادرش ازشون نقل کرده. یعنی راوی حدیث از این ربیعت ابن ناجد ابو صادق هست که برادرشان، ایشون گفت از ثقتون. پس ابن حجر در کتاب تقریب و تهذیب خودش هم نظر داده، در تهذیب و تهذیب خودش نظر نداده، فقط نقل کرده است که ابن حبان او را در ثقات آورده و اجلی هم او را ثقه دانسته. اونجا همین مقدار، چیزی نگفته خودش. اما البته سکوتش نشان دهنده یه قبول همون جا هم، همین که چیزی نگفته ارتضای او را میرسانه. ولی در تقریب تصریح کرده، تقریب و تهذیب جلد 1 صفحه 173. این تا اینجا گفتیم یک شخصیتی هست حدیث شناس از این معاصرین هست به نام احمد محمد شاکر. ایشون هم گفته از ربیعت ابن ناجد ازدی کوفی تابعی و ثقه است، یعنی همون مطلبی را که از اجلی نقل کردیم و از ابن حجر، ایشان هم همین را برگزیده گفته که این بر ثقه است. بعد میگوید بخاری یعنی همین ابو عبدالله بخاری در کتاب تاریخ کبیرش جلد 2 صفحه 257 او را نام برده است و جرح نکرده. بخاری ذکرش کرده اما قدحی و جرحی برای ذکر نکرده. اینا حرفایی است که آقای احمد محمد شاکر داد میگه. بعد میگوید این حدیث در جلد 8 مجمع الزوائد علم شاید خدمتتون که بله هیثمی، مجمع الزوائد نورالدین هیثمی هم آمده صفحه 102. آقای هیثمی هم درباره اش گفته است رواه و احمد و رجاله و ثقات. پس از نظر نورالدین هیثمی که ایشون هم یکی از علمای حدیث شناس و محدث و شخصیت برجسته است، ایشون هم معتبر. تا اینجا ملاحظه فرمودید مخالف ذهبی است. ذهبی هم اشکالش این است که لایکاد و یعرف یعنی مجهول است، قدحی نداره ها، یعنی اینکه یک وجه مذمتی مثلا کذبی از نظر ضبط حدیث هیچ وجهی ذکر نکرده، فقط تنها مطلبش این است که شناخته شده نیست، یعنی دربارش توضیحی علمای مثلا رجال ندادن. المسند یادم رفت بگم برای المسند که ایشون تخریج الاحادیث کرده، کتاب المسند رو در 20 جلد اینی که بنده دارم در 20 جلد کتاب المسند چاپ شده، دو نفر احادیثش رو تخریج کردن و خیلی راحت میشه احادیثش رو بررسی کرد. یکیش هم این آقای احمد محمد شاکر است و یکی دیگر هم هست احمد از زین، حالا این معروفترش این آقاست. المسند جلد 2 صفحه 165 روایت 1371 شماره حدیث اینه، پاورقی همون کتاب. اینم پس یک تأیید دیگری. میرسیم به ابن کثیر. ابن کثیر در کتاب البدایه و نهایه که این را من مکرر دیگه این ابن کثیر را عرض کردم، ایشان تنها حدیثی را که نقد کرده است از نظر سند در بین این 3-4 تا حدیثی که خیزه کردیم، اون روایت اول طبری را ایشون نقد کرده که روایت اول طبری اگه یادتون باشه در سندش آقای عبدالقفار ابن القاسم بود به نام ابو مریم کوفی. اون را ایشون صریحاً گفته است که بله این مثلا شخص جاهل حدیث بوده است یا بالاخره تضعیف کرده، اما بقیه را دیگه تضعیف که نکرده است هیچ، بلکه به عنوان شاهد بر اون حدیثی که راویش اون آقا هست و ایشون تضعیف کرده شاهد قرار داده، از جمله همین را. این در واقع 3 روایت بعدی را که آورد از غیر از او، که یکیش روایت ابن ابی حاتم است که در سندش عبدالله ابن عبدالقدوس بود، یکی روایت امام احمد که در سندش عباد ابن عبدالله اسدی کوفی بود که قبلا بحث کردیم، یکی هم روایت همین روایت دوم طبری و نسائی که در سندش ربیعت ابن ناجد هست، این 3 را ایشان نقد نکرده. خب ابن کثیر یه عالم حدیث شناسی است و معلوم هم هستش که همه جا هم این کارو کرده، جاهای دیگر هم همینجوره. اونجایی که به نظرش یک حدیثی ضعفی اشکالی داره بیان میکنه، آن مسامحی نیست که بگوییم از کنار نقل حدیث همچنان راحت میگذره، به خصوص اگر این حدیث مربوط به مطالبی از این دست باشه که مربوط به فضائل اهل بیت است و احیانا از نظر اینایی که گرایش های سلفی دارن، قلوی هست مثلا به عنوان منکر حساب میشه. اینا معمولا یک چنین دیدگاهی دارن راجع به روایات مربوط به فضائل اهل بیت و امیرالمومنین، حد اقلی هستن، یعنی سعی میکنن که اینا رو به حد اقل برسانن. موضعشون اینجوریست. حالا یک ابن کثیری که موضعش اینطوریست، اینجا راجع به این ستایش نقدی نکرده است، بلکه اینا را شاهد آورده. خب این نشان دهنده این است که از نظر ایشان هم اینها از نظر سند معتبر بوده. این مجموعه اون چیزایی است که حالا من به دست آوردم درباره این روایت از نظر سند. ماحصل بحث این شد که توثیقاتی دارد متعدد از علمای مثل ابن حبان، مثل اجلی، مثل ابن حجر عسقلانی، تا برسیم به ابن کثیر، تا یه حدی ابن کثیر و اون این آقای احمد محمد شاکر، اون نورالدین هیثمی. خب اینا به هر حال تعداد از علمای شاخصی هستن که همشون آمدن این شخص را چکار کردن، این شخص را توثیق کردن. ولی ذهبی این وسط مخالف هست. خب شاید برای ذهبی وجهی دستش نیومد از که این شناخته بشود. خب این یک امر شخصی است، یعنی راهی برای اینکه ایشون به شناخت برسد، بتواند توصیح کند، برایش حاصل نشده است. این از باب لاعدری هست، نه ادری خلافه، یعنی تضادی ندارد با این توصیقات، موضع معارض نیست. مثل رأی ممتنع هست، مثلا تو مجلس رأی میگیرن، حالا جاهایی که رأی میگیرن، یکی موافق هست، یکی مخالف هست، یکی هم رأی نداره، بی رأیه. حالا گرچه البته در نهایت اینجا چون اکثر و اقل هست، معمولا به نفع، یعنی همراه اون مخالفین حساب میشه، اون نتیجهش اینجوریه. ولی در مانع انوفی که نمیخوام با اکثریت و اقلیت تصمیم بگیریم که بگوییم رأی ذهبی مثلا چه فایده ای داره. پس ذهبی خلاصه اظهار بی اطلاعی میکنه، لا یکاد و یعرف میگه. این آیان لابد شناختن که توصیح کردن دیگه، همینجور الکی که توصیح کردن، عالمان برجسته ای هستن. ابن کثیر خودش یک یلی بالاخره هست، توجه فرمودید، با اون موضعی هم که سلفی نسبتاً داره اینجور. این آقایانی هم که دیگه نام بردم، این ماحصل بحثه. ولی این ابو مریم اعظمی صاحب کتاب الحجج و دامغات، ایشان رفته است در تیم ذهبی نشسته است، در خلاصه کنار ذهبی قرار گرفته. میگه نه، همونی که ذهبی گفته درست، لا یکاد و یعرف درست است، این مجهول است. و چون ایشون مجهول است، این حدیث از نظر اعتبار ساقط میشه. این آقا چین استدلالی کرده، یعنی چه این حرفی زده. خب بعد گویی که مثلا به ایشون گفته میشه بعد پس اینهایی که توصیح کردن شما چی میگید؟ و شما که میگید ذهبی درست گفته، اونها چی گفتن؟ توصیح اونها چه؟ میگه نه، توصیح اونها فایده نداره. چرا فایده نداره؟ میگه اما ابن حبان و اجلی، ابن حبان که در ثقات آورده است، اجلی هم که گفت که این ثقه هست، اینا مبنایی دارند. اون وقت ما اون مبناشون را قبول نداریم، چون توثیق اینها علل مبناست و اون مبنا هم مورد قبول ما نیست، پس توثیق اینها از اعتبار میفته. چی از مبنای اونها؟ مبنای ابن حبان، حالا به طور خاص اینه، من اجدی را ندیدم، ولی ابن حبان اینجوره در کتابش، که اگر یک شخصی در بین اهل جرح و تعدیل ذکر شده باشه ولی مدحی ندارد، ذمی هم ندارد، اگر یک چنین فردی باشه و راوی از او انسان موثقی باشه، روایت و ثقه ان شخص که لیس له مدحون ولا ذمون توثیقون. این مبنای ایشان. پس ابن حبان در کتاب ثقاتش دو گروه را ثقه دانسته است، یکی اون کسانی که توثیق شدند مدح دارند، یکی اون کسانی که نه مدح دارند نه ذمی دارند، اما راوی از آنها آدم موثقی است. ایشان روایت و ثقه را از امارات یا راه ها و ملاک های توثیق دانسته. ایشون میگه ما اینا قبول نداریم، این که یک فردی موثق باشد، خودش موثق باشد، حتما مروی یا ان هشم موثق باشد، نه این دلیلی نداره، ممکنه باشه ممکنه نباشه. حالا بنده اضافه میکنم مگر این که حرفشون درست ها، یعنی این طبق موازین علم در واقع درایه و بعد علم رجال اجتهادی است، اجتهادیه. اونایی که مسامحن روایت الثقه را توثیق میدانن، ولی خب به نظر میاد نه اینطور نیست واقعا. اللهم الا یه تفسیری داره، اگر اون تفسیره باشه درسته. یعنی حالا حقیرم که میخوام نظر بدم، نظرم این هست که میشه و تا حدی گفت حق به جانب ایشون هست، یعنی حق به جانب این ابو مریم اعظمی است در اینجا. مطلق روایت ثقه از یک شخص مجهول باعث رفع مجهول بودن او و موثق بودن او نمیشود به خودی خود، مگر این راوی ثقه را ما بدانیم گفته باشد، تصریح کرده باشد، یا از یه جای علم پیدا کنیم که لا یروی الا عن ثقته، این میشه اصل ثانوی. اگر از یک جایی حالا یا خودش تصریح کرده باشه یا دلیل داشته باشیم که ایشون لا یروی الا عن ثقه، چرا این میشه توثیق؟ اما نمیدانیم که این آقای ابو صادق برادر این ربیعت ابن ناجد اینجور آدمی بوده که این لا یروی الا عن ثقته، دقت فرمودید؟ بنابراین بحث اجتهادیه، نمیتونیم دیگه، مثل اون موارد قبل نیست. اون موارد قبل بنده عرضم این بود که طبق معیارها و موازین باید تسلیم شد، اینجا نمیتونیم حرف رو بزنیم به ایشون، میگیم طبق موازین و معیارها بحث اجتهادیست. ایشون میگه آقا من از نظر من که خودم یک صاحب نظر هستم، این مبنای ابن حبان را من قبول ندارم، مبنای اجلی را هم ایشون میگه همینجور بوده، من اینو قبول ندارم که صرف این که یک ثقه ای از یک شخص مجهولی روایت نقل کنه، این بشه چی؟ بشه توصیف. پس تا اینجا سخن ایشون قابل در واقع پذیرش از نظر کسی که اجتهاد میکنه. خب چون که ایشون در کتاب‌های در واقع هم که ابن ذهبی گفته است که مدح ندارد، زن ندارد، مثلا از اون افراده، یعنی این ربیعت ابن ناجد که میگن مجهوله، در کتاب‌ها وقتی مطرح شده علمای جرح و تعدیل متقدمینشون درباره حرفی نزدن، مثلا میگن بخاری ذکرش کرده است ولی ذم نکرده، مذمت نکرده، یعنی الان هم نقل کردیم از نورالدین هیثمی یا از این آقای احمد محمد شاکر، گفتش که ذکره البخاری فی تاریخ الکبیر ولم یذکر فی حقه قدحا، مثلا اینجوریه، یعنی که اینجا جایگاه داشته. خب اگه بله خب نه، مجهوله، ما که نمیدونیم، مجهوله، نمیتونیم بهش اعتماد، احراز میخواد، یعنی باید این راوی را وثاقتش را احراز بکنیم، ضابط بودنش را احراز بکنیم صرف این، مگر اینکه مبنای کسی این باشه. بعضی ها اینا مبانی مختلف، البته مبانی در این بحث ها مختلف از مجمورد اجماع نیست. بعضی ها معتقد هستن که یک فردی اگر مسلمان شد، مؤمن و مسلمان شد، اصل اولیه این است که ایشون صادق است، اصالت و صدق فی المسلم، یعنی اصلا مسلمان، به واقع مسلمان، مختزای مسلمانش که اصلا که راست میگه، این دروغگو هست باید ثابت بشه، یه چنین اصالت و میشود که از صداقه، اصالت و صدق، اصالت و به صلاح و ساقه. یا مثلا اصل اوله اینه که خب یه آدمی اگر خلافش ثابت نشه، خب آدمی است که فراموشکار نیست، خب حافظش کار میکنه، نرماله، یعنی حالا نه اینکه از این هیچ خطا نمیکنه، اون معمولیه. اینا اگر کسی این اصالت ها را قبول داشته باشه چرا؟ علی اگر گفت نه این احراز میخواد، یعنی صرف مسلمان بودن شرط لازم هست، شرط کافی نیست، باز احراز بکنیم، نمیتونه. این مبانیشون مختلفه، اجتهادیه دیگه، نمیتونه آدم اینجا محکم حرف بزنه بگه که آها شما هم علل مبنا علل قاعده باز تسلیم باشه، میگن آقا من این مبنا را قبول ندارم. این تا اینجای مطلب. اما درباره ابن حجر چه بگوییم؟ درباره ابن حجر عسقلانی که ایشان در کتاب تقریب و تهذیب توصیح کرده، تصریح کرده، یعنی حالا چی بگیم؟ ها حالا ما مواجه میشویم با یک ذهبی از علمای شاخص، با یک ابن حجر. این دوتاشون از علمای جرح و تعدیل، از محدثین، هر دو هم حافظ. حافظ ابو عبدالله از ذهبی، حافظ ابن حجر العسقلانی. اتفاقا کلمه الحافظ یه دسته که خدمتتون گفتم، هر وقت به اطلاقهی به کار برود انصراف داد به ابن حجر، یعنی شخصیت ایشون شخصیت خیلی بلند آوازه برجسته است. گرچه ذهبی هم عرض کردم، ذهبی هم آدم خیلی مورد اعتمادی هست، ولی ابن حجر هم از او کم نیست. خب حالا اینجا چیکار میکنیم؟ این آقای ابو مریم اعظمی نسبت به توصیق ابن حجر چه میگوید؟ حالا احمد محمد شاکر و نورالدین هیثمی و نمیدونم ابن حبان و اینا را شما یه جوری بگید خیلی جدی نبودن، مبناشون درست نبوده، تساهل داشتن. ابن حجر را ایشون چی میگه؟ ابن حجر که نه متساهل است، نه یه آدم کمی هست در این مسائل که بگوییم که، یا یه آدم است که بگیم حرف ذهبی را نمیدونسته است. خب ایشون کتاب میزان الاعتدال پیشش بوده دیگه، میدونسته، چون متقدم بر ایشون. در این حالی که حرف ذهبی را میدونسته است ولی توصیف کرده. مبناش چیه که توصیف کرده؟ این ابو مریم اعظمی ایراد میگیرد به ابن حجر و تعبیر میکند، میگوید وهم این آقای الحافظ. چه میجوری میگه؟ میگه ایشون دچار توهم شده است. این ابو مریم اعظمی به ابن حجر عسقلانی با اون شخصیت، چون اینجا به نفعش نیست، میگوید که ایشون دچار توهم شده است، اشتباه کرده است. بعد دلیل بر اشتباهش را چه بیاره؟ میگه که آقا جان، این ربیعت ابن ناجد یک فردی است که برای توثیقش ما دلیلی جز این که راوی از او ثقه بوده نداریم. یه دونه راه داره، همونی که ابن حبان برش اعتماد کرده، اون هم که درست نیست، یعنی اونم خود ابن حجر قبول نداره. خود این ابن حجر در مقدمه یعشوت که این تقریب و تهذیب گفته است که همین قاعده رو مطرح کرده، خود ابن حجر ها در مقدمه تقریب و تهذیب این مطلب رو مطرح کرده است که اگر کسی مطرح شده قدعی نداره، ذمی نداره، ثقه از او روایت کند، آیا توثیق می شود؟ گفته است خیر. این را جزء نهمین مرتبه رتبه بندی کرده، این در واقع روات را نهمینش این است، نهمینش هم ضعیفه، یعنی اینو آورده جزء ضعیف‌ها. دقت کردین؟ پس ایشون میگه که این با مبنای خودش مخالف است، لذا وهمه، یعنی اینجا اونجا یه چیزی گفته، اینجا دوچاره توهم شده، اشتباه کرده و تحت تأثیر همون حرف مبنای ابن حبان قرار گرفته است و حال آنکه ایشون مبنای ابن حبان خودش قبول نداره. یه چنین نقدی این آقای ابو مریم اعظمی بر ابن حجر وارد کرده است در کتاب الحجج الدامغات جلد 1 صفحه 217. بله، میگوید که ابن حجر در مقدمه تقریب و تهذیب، تقریب و تهذیب هم جلد 1 صفحه 8، در مقدمه جلد 1 تقریب و تهذیب گفته است. چه گفته است؟ گفته است که نهمین مرتبه از مراتب جرح و تعدیل کسی است که تنها یک نفر از او روایت کرده و به طور خاص توثیق نشده است و از او با لفظ مجهول تعبیر می شود. یعنی اگر چنین فردی داشته باشیم که یک نفر ثقه از اون نقل روایت کرده، دربارش مدح و ذمی نیامده، این شخص را بهش میگیم مجهول. خود ابن حجر این را گفته. پس چطور شده است که حالا اینجا آمده به این آقا را توصیف کرده؟ این خلاف اون معناش، این نقد آقای ابو مریم اعظمی برای ابن حجر. در تقریب و تهذیب، در بر مقدمه تقریب و تهذیب صفحه 8 جلد 1. خب ما حالا چه بگیم راجع به این کلام این آقای ابو مریم اعظمی؟ نقدش برای ابن حجر وارد است یا نه؟ مبنای ابن حبان که گفت درسته، اون رو عرض کردم و حرفش درسته، مبنای ابن حبان این بوده. ممکنه کسی بگه ما این مبنا رو قبول نداریم، و به نظر من حرف درست همین است که اون مبنا قابل قبول نیست مگر احراز بشود که این فرد ثقه لا یروی الا عن ثقه. ولی اینجا را چی بگیم؟ خب حالا امر دایر است بین این که آقای ابن حجر وهم نکرده است، توجه داشته است، هم به حرف ذهبی که گفته است لا یکاد یعرف، هم به مبنای خودش که گفته است که اگر چنانچه توثیقی نشد و فقط یک نفر از اون روایت کنه منحصر در این باشه، این مجهوله. چرا بگیم ایشون وهم کرده؟ خب بگیم ایشون یک طریقی براش پیدا شده، وساقت ربیعه الناجد براش احراز شده. اینو بگیم. چطور شما میگید که نه ایشون اشتباه کرده است و بدون سند بدون مدرک ایشون رو توثیق کرده؟ میگیم نه، اتفاقا اصل این است که ابن حجر توجه داشته به مبنای خودش، حالا نگفته است که منشأ توثیقش چیست. مگه باید بگه همه منشأ توثیقش را؟ لذا نقد ایشون بر ابن حجر وارد نیست، یعنی مگر ایشون احراز کند که بله واقعا برای ابن حجر عسقلانی هیچ دلیلی و مدرکی برای توثیق این آقای ربیعة الناجد نبوده است الا همون مبنای ابن حبان. تو اینا کجایشون ثابت میکنه؟ نگفته است که؟ اگر ابن حجر گفته بود که بله من این که توثیق میکنم به این دلیل است که ابن حبان گفته است، ایشون میگه خب این مبنای ابن حجر اینجا اشتباه وهمه. نگفته است که در تقریب و تهذیب تصریح کرده است به اینکه ثقتان. خب حالا امر دایر است که بگوییم ایشون خطا کرده است، اون مبنا اشتباه است، یا بگوییم نه یک مدرکی پیدا کرده، نگفته به ما که من به همچی هست و توثیق کرده. خب ابن حجر آدم قابل اعتمادیه دیگه. پس نقد ایشون بر ابن حجر وارد نیست به نظر بنده. یعنی ما میتوانیم کسی اگر به حرف ابن حجر عسقلانی اعتماد کنه، حالا یک نفر هر کس باشه، ایشون را یک فرد مورد اعتمادی بدونه که توثیق ایشون گزاف نیست، یعنی اعتماد کنه، میتونه به این حدیث اعتبار قائل باشه. پس این دیگه محاصره دیگه نهایت بحثی است که ما اینجا میتوانیم بکنیم. ما هم تصمیم نهایی نمیگیریم در اینجا، میگیم این بحث اجتهادی است. اما این ایرادهایی که ایشون گرفت به مبنای ابن حبان وارده، به ابن حجر عسقلانی که ایراد گرفت نه، ایرادش وارد نیست، برای خاطر اینکه شما از کجا پیدا کردی که مبنای توثیق ایشون همون مبنای ابن حبان باشد؟ لعل ثبت له به وجه آخر من طریق آخر و ساقت ربیعه ابن ناجد و گفته است که همیشه ثقتون. شاهدش هم این است که اصل این است که اونجا خطا نکرده، یعنی توجه به مبنای خودش هم داشته، توجه به حرف ذهبی هم داشته. خب اونجا چون مبنا را ایشون تصریح کرده، خب مردد میشه، نگاه کنید فرق میکنه. ابن حجر یک شخصی است که اون مبنا را رد میکنه، اصلا قبول نداره، تضعیف میکنه. ولی آقای ابن حبان دوتا را داره، مردد میشه. ایشان با توجه به این که اون مبنا را قبول نداره توثیق کرده. حالا ما باید ایشون را رمی به اشتباه بکنیم. خب چرا رمی به اشتباه بکنیم؟ میگیم با توجه به مبناش که روایت ثقه را کافی نمیداند، لابد از یه جای دیگه براش ثابت شده، حالا ما نمیدانیم. پس توثیق ایشون فرق میکنه با توثیق ابن حبان. ابن کثیر هم که عرض کردیم پذیرفته روایت رو، اون رو هیچ، ابن کثیر پذیرفته، اون نورالدین هیثمی گفتیم پذیرفته، اصلا روایت رو پذیرفتن. اینا که گفتم اینا رو همه اینا رو عرض کردم در مجموع، منتها بحثشون اجتهادیه. یعنی ایشون میگه خیلی خب ابن کثیر هم اشتباه کرده، مثلا یه وقتی گفت ابن حجر اشتباه کرده، اون ابن کثیر هم اشتباه کرده. چون بحث اجتهادیه آدم نمیتونه اینجور جاها به صلاح با زبان خیلی محکم حرف بزنه، میگه بله. ولی به نظر من این نقدش بر ابن حجر حداقل ثابت نیست. این که ایشون به صراحت آمده است نسبت داده است که ایشون اشتباه کرده. از کجا شما میگه اشتباه کرده؟ خب لعل حداقل باید این احتمال را میداد یه شخصیت برجسته ای مثل ابن حجر که شاید براش از راهی ثابت شده، ما نمیدونیم، نگفته. جزم میگید وهمه. آقا این چطور شما میگید؟ مثل یه شاگردی به استادش بگه شما اشتباه کردی، جزمن هم بگه ها، در حالی که احتمال این که ایشون یک دلیلی داشته از من نمیدانم وجود داره، خلاف ادب، خلاف ایمان، خلاف در واقع احتیاط. نباید اینجوری میگفتیشون. یعنی به ابن حجر عسقلانی شخصیت ممتاز مثلا بنده برگردم یه بچه طلبه به شیخ انصاری بگم اشتباه کرده، و اگه دلیل دارم اشتباه کرده دلیلم باید رو کنم. اما اگر نمیدانم احتمال میدهم شیخ به یک مطلبی اعتماد داشته براش ثابت شده، من چطور بگم اشتباه کرده؟ غلطه دیگه. من بگم شیخ صدوق اشتباه کرده فلان جا که فلان راوی را موثق دانسته است، دلیل داری رو کن. اما صرف این که ایشون نه چون مبناش اون بوده اینجا اینجوری گفته، خب شاید جبارش مصداق ثابت شده. شما کجا میگید این را؟ به نظرم این نقد ایشون بر ابن حجر وارد نیست. پس این ماحصل کل بحث ما راجع به سند دیگه، سند را پروندهش بستیم. ماحصل چه شد؟ برگردیم یک در واقع نتیجه گیری کلی بکنیم، بحثمون را جنبندی کنیم. ما اول که وارد شدیم گفتیم که تعدد و در واقع ببخشید تواتر، اولین مطلبی که ما عرض کردیم درباره سند این بود که مجموعه روایات شیعه و اهل سنت که تقریبا 7-8 تا اونا دارن، 7-10 تا ما داریم، این تقریبا نزدیک قریب 17-18 تا روایت میشه با طرق مختلف، و این مجموعه روایات یعنی حدود 17-18 روایت در حد تواتر هست، یعنی آدم اعتماد میکنه به صدور اینا. این قاعده اول ما بود. دو، گفتیم که اگر چنانچه یک روایتی سندش هم درست نباشه، تعدد و طرق، نه در حد تواترها، نه در حد تواتر، ولی اگر متعدد باشه، 5 تا 6 تا طریق داشته باشه، اینهای همدیگه را تأیید میکنن، اعتماد به این حدیث میشه. اینم داره، یعنی این حدیث بدع الدعوه این معید را هم که تعدد و طرق باشه، یعنی اگر از اون تواتر عدول کنیم میرسیم به این تعدد و طرق. این شد دوتا. سومین دلیل ما برای اعتبار این روایات وجود شواهد بود. اینا همه قواعد رجالیست در علم، در این قواعد علم حدیث، در علم درایه علمای اهل سنت اینا را هم دارن، ما هم داریم. اگر چنانچه شواهد داشته باشد، یعنی یک روایتی باشد سندش ضعیفه ولی شواهدی دارد، یعنی چه شواهد دارد؟ یعنی این مضمون، این مضمون که حالا بحث ما در اینجا خلافت امیرالمومنینه، این مضمون خلافت و امامت امیرالمومنین در روایات دیگری آمده باشه، خب الا ماشاءالله داریم. یعنی روایاتی که این مضمون درشون هست که خلافت امیرالمومنین هست، ولایت امیرالمومنین هست، الا ماشاءالله هست، یعنی اونا دیگه از تواتر هم یه چیزی بالاتره در منابع شیعه اهل سنت. خب اون شواهدی را تأیید میکنه، یعنی مضمون این حدیث بدع الدعوه مورد تأیید و تقویت اون همه شواهد قرار میگیره. اینم شد سه تا. بعد آمدیم گفتیم که حالا یکی یکی هم بحث کنیم، منهای این سه قاعده کلی بیام یکی یکی هم بحث کنیم. این بحث کردیم که دیدید سه تای از این احادیث را هم تونستیم بر اساس همین بحث جزئی و تفصیلی صحتش را، اعتبارش را ثابت کنیم. این روایت آخر را که البته درش هم خلافت نیامده، این روایت آخری کلمه وراثت آمده، کلمه خلافت هم توش نیست، یعنی همین روایت ربیعت الناجد، این را هم عرض کردیم که نه، نمیشه خیلی قاطعانه آدم دربارهش تصمیم بگیره، ولی اذا کان البحث بین عالم شیعی و عالم غیر شیعی، این یه وقت هستش که اون عالم غیر شیعی مثلا اهل سنت همه یک موضع دارند، یعنی مورد وفاق هست یک مطلبی، اینجا این عالم شیعی نمیتونه الزام کنه، یعنی تو بحث الزامی و جادل هم بلدتی احسن، اگر یک جایی ما هم همینطور هستیم ها، پس که یه عالم اهل سنت میخواد در یک مسئله با یک عالم شیعی بحث کنه، رأی خودش رو اثبات کنه، الزام کنه، اگر همه علمای شیعه یک رأی داشته باشن، اینجا جای الزام نیست. عکسش هم هاکزا، تمام علمای اهل سنت یک موضع داشته باشن، اینجا جای الزام نیست. یعنی این عالم شیعه نمیتونه الزام بکنه. اما اگر اختلاف باشه، حالا چه عرض کردم این دو طرف هستا، یعنی بین ما هم اختلاف باشه، عالم سنی بخواد با ما بحث کنه، بین اونها اختلاف باشد، عالم شیعه بخواد بحث کند، اینجا فل جمله میتونه الزام بکنه. الزام فل جمله، نه بل جمله. اینا دیگه فنون مباحثه است که باید با توجه داشته باشیم. یک جا الزام میکند بل جمله، یعنی بر همه. یک جا الزام میکند فل جمله، میگه آقا طبق نظر مثلا فلان عالم، فلان عالم، فلان عالم، اونم عالم برجسته، حرف من بس درسته، این استدلال درسته. اینجا ما بر این حد طبق روایت این ربیعت ابن ناجر هم این مقدار قابل بحث هست، چون مثل ابن حجر و اینا، ابن کثیر، ابن حجر، کیکی، اینا همه قبول کردن. پس ما حاصل بحث سندی ما این نکاتی شد که عرض کردم دیگه. حالا باید بگیم والله العالم، یعنی در واقع از نظر سند این روایت جایی هیچ گونه مشکلی نداره. کل روایات حدیث بدو دعوه، یعنی حدیث بدو دعوه درباره اون داستان میهمانی ها دیگه، حالا من برنگردم به اون تفاصیل. روایات مربوط به آیه انذار، انذر اشرک الاقربین، اینا دستبندی کردیم. اون دسته ای را ما بحث کردیم که چه هست؟ که اون قضیه اطعام و پذیرایی و دعوت در خانه ابو طالب و اینا هست. ولی اونایی که رد کوه صفا بود یا نمیدونم ارمشاد که بحث دیگه، اونا کار نداریم، اونا گذاشتیم کنار. اینا را ما اولین بحث کردیم، سندن دیگه کار تمام شد. الان ما با یک روایتی مواجه هستیم که اعتبار سندیش هیچ گونه مشکلی نداره. میخوایم بحث دلالی کنیم دیگه، از اینجا میخوایم وارد بحث دلالی بشویم که هل ید الله هذا الحدیث علی امامت امیر المؤمنین علیه السلام اولا، از ذره دلالت چطوره. خب برای اینکه بحث دلالی ما سامانمند و روشن و خیلی گویا باشه، من به نظرم اینطوری رسید که در تبیین این دلالت روایات را دستبندی کنیم. اگر دستبندی نکنیم آش شعله قلمکار میشه و کلاف سردرگم میشه. اون وقت این ایرادهایی که وارد میکنند آدم نمیفهمد که این ایرادها به کجا میخورد. در این کتابهایی که ما در اختیار داریم از علمای ما، یک چنین دستبندی های شکل نگرفته که اینجا منقح بشه، منظم بشه، اینا را جدا جدا بحث کنم. من به نظرم میاد که مجموعه این چند تا حدیث مربوط به حالا این چهار تای اهل سنت به اضافه اونان که ما هم داشتیم، این دو دسته میشن به طور کلی. یک دسته اونهایی هستن که درشون عبارت خلیفتی یعنی خلافت آمده است، واژه خلافت، این یه دسته. سه تا چهار تا از این روایت ها یا در از این چهار تا دو تا سه تاش اینجوری بود. هفت هشت تا روایت ما اگه یادتون باشد از اهل سنت نقل کردیم، اینا رو همه رو من نقل کردم با منبع. در تعدادی از روایات شاید بگیم بیشترشون این کلمه خلیفتی آمده. حالا یا خلیفتی فیکم داره، یه جا خلیفتی فیکم داره، یک جا خلیفتی من بعدی دارد. در روایت ابن ابی حاتم عبارت بود خلیفتی من بعدی، در روایت طبری اول خلیفتی فیکم بود. دقت فرمودید؟ یک جا هم حدیث امام احمد حنبل بود خلیفتی فی اهلی داشت. پس دسته اول روایاتی است که در آنها واژه خلافت به کار رفته، اونم سه جوره. خلیفتی من بعدی مطلق است، خلیفتی فی اهلی مقید است، خلیفتی فی کم هم مقید است. این یک دسته. آیا اینها دلالت میکنن بر مسئله امامت؟ خب دیگه این واضحه، نص صریح است، چون کلمه خلافت از واژگانی است که دلالتش بر موضوع بحث ما که همون امامت یا همون خلافت باشه صریحه دیگه. لذا مرحوم شرف الدین هم طبق تقاضای شیخ سلیم که گفت یک نص صریحی از اهل سنت برا ما بیاورید، ایشون هم این را رو کرد، این را آورد. بنابراین اون روایاتی که مثل طبری اول طبری مثل ابن ابی حاتم عرمی شاید خدمتون که مثل این روایت امام احمد حنبل، اینا اونایی هم بود که سندش درست بودا، البته حالا اون طبری اول عبدالغفار اون هیچ، اما این ابن ابی حاتم که عبدالله ابن عبدالقدس بود و اون امام احمد حنبل که عباد ابن عبدالله اسدی کوفی بود، اینا رو ثابت کردیم سندش هم درسته، ولی غیر از اون قواعد کلی اینا دلالتش تام است دیگه. خلافت از واجه خلافت آمده، پس طبق این حدیث امیر المومنین علیه السلام خلیفت النبی هست. تنها اشکالی که اینا وارد کردن، الان ابن تیمیه وارد کرده است و بعد از ابن تیمیه هم دیگران هم وارد کردن، همین آقای ابو مریم اعظمی هم روی خیلی مانور میداد، هی سندها رو که بحث میکنه میگه حالا وانگهی این اون چرا که حاضر موسوی میخواد ثابت نمی کند. این سندها رو که مناقشه میکنه میگه حالا از اینا گذشتیم، فصل سندش هم درست باشه، این مدعای آقا ثابت نمیشه. چرا ثابت نمیشه؟ برای اینکه شما میخواهید اثبات کنید خلافت بر عموم المسلمین را، بر عموم مسلمان ها را، این مدعای شماست. مدعا این است که آیا امیرالمومنین علیه السلام خلیفه بلافصل پیغمبر هست برای عموم المسلمین یا نیست؟ این روایت ندارد این را. یکیش هم دارد من بعدی مطلق است که ابن ابی حاتم باشه. خب طبق قاعده حمل مطلق بر مقید تغییر میخوره. البته اینا این نگفته، من دارم کمکش میکنم، ایناییشون به ذهنش نرسیده دیگه. من میگم اگر کسی گفت آقا روایت مطلقم داریم، روایت ابن ابی حاتم خلیفتی من بعدی داره، خب میگه آقا حمل میکنیم مطلق را بر مقید. روایت فی اهلی مقید هست، فی کم مقید هست، این مطلق هم میشه مقید. پس حد اکثر مدلول این روایات چه هست؟ خلافت امیر المومنین علیه السلام بر خیشاوندان پیغمبر. اما اونی که شما میخوای اثبات بکنید که برای عموم مسلمین هست که مدعای شماست، به عبارتی دلیل اخص از مدعا است، مدعا عام است، اثبات نمی کنید. آره یکیش مطلق بود ابن ابی حاتم، ولی اونا فیکم دارد، اون فیصل نور از اینه هم بالاتر میگه حالا اصلا فرض کنیم که هیچ کدومش مقید نبود. اون فیصل نور هم اینجا گفتم همه اینا وارد شدن از ابن تیمیه به این طرف دیگه، تمام این اتباع ابن تیمیه فشار آوردن که این حدیث را یا سندن از دور خارج کنن یا دلالتن. چرا روی این اینقدر اصرار دارن؟ به خاطر که صریح هست، نص صریح هست، چون نص صریح هست جای تعویل نداره. دقت کردید؟ اونایی که مثلا حدیث قدیر هست میگن خیلی خب مولا، ما مولا رو تعویل میکنیم به محبت، معنیش محبته. این نص چون صریح کلمه خلافت داره، حالا یا آمدن در سندش فشار آوردن که از سند ساقط کنن یا از دلالت. این فیصل نور میگوید که اصلا فرض کنیم در تمام این نقلا مطلق باشه، فرض بگیریم ما مثلا فی اهلی هم نبود، فی کم هم نبود، همش بود خلیفتی مثلا مطلق یا من بعدی، میگه آه قدر مسلمش این است که مخاطبانی که ایشون داره باشون صحبت میکند قرینه مقام، یعنی خاندان است دیگه. انذر عشیرتک الاقربین، مگه اینطور نیست؟ خب این عشیره اقربین را اومده داره براشون صحبت میکنه، به اینا فرموده است ایوکم، شما، یعنی مخاطب در این جمله ایوکم کیا هستن؟ ایول مسلمون که نیست که مخاطب، مخاطب خاص است، عشیره اقربین هست. میگه همین کافیز برای تقیید، همین که مخاطب در این حدیث حضار در این جلسه عشیره اقربین پیغمبر بودن، فرض کنیم تعابیرش هم خلیفتی باشه، اصلا نداشته باشد خلیفتی فی اهلی او فیکم، مطلق باشه، میگه همین که داره با اینا صحبت میکنه دیگه، اینا فیصل مول داره تو اون کتاب علمات و نس. این ابو مریم اعظمی هم که رو همین کلمه فی اهلی و اینا میگه این حدیث امام احمد حنبل از مشکلاتش بگذریم بپذیریم، این چیزی که این موسوی میخواد، یعنی مرحوم شرف الدین، اثبات نمیکنه. یه چنین شبهی اینجا وجود داره، اشکالی راجع به این استدلال وجود داره. مرحوم شرف الدین، البته اشکال رو شیخ سلیم هم مطرح کرده دیگه، هم مراجعات هست، جناب شیخ سلیم گفته است که خصم یعنی مقابل اشکالاتی میگید از سندی فلان، یا از نظر دلالت میگوید که این اختصاص دارد به چه؟ اختصاص دارد به خاندان، خشاوندان. جناب شرف الدین به این جواب داده. چی جواب داده؟ جواب مرحوم شرف الدین به جناب شیخ سلیم که حالا علی قاعدهشون پذیرفته این است که ایشون فرموده است اجماع مرکب، یعنی به اجماع مرکب استناد کرده است، به عدم قول به فصل استناد کرده است. گفته است در بین امت، امت اسلامی، صحابه به خصوص در صدر اول یا تابعین اون قرون اولیه، مسلمان ها دو گروه بیشتر نبودن. هر کس قائل بود که علی ابن ابی طالب خلیفت النبی فی اهلهی هست، قائل بود که خلیفت النبی در عموم المسلمین هست، و هر کس قائل بود که علی ابن ابی طالب خلیفه پیغمبر درباره دیگران نیست، خلیفه پیغمبر در اهلش هم نمیدانست. دو تا قول بیشتر نیست. این حرفی که شما میزنید ابداع در واقع قول ثالث است که لا قائل له، خلاف اجماع دیگه. اجماع مرکب، اجماع مرکب، اجماع چه مرکب چه غیر مرکب، به خصوص آقایان که رو اجماع هم تاکید ویژه‌ای دارن. ما البته اجماع مرکب رو ما هم قبول داریم، ما دیگه اجماع امت اگه بشه، چون در امت بالاخره معصومم هست طبق مبنای ما هم درست میشه. اجماعات مرکبه یا اجماعات امت به عمومی ها که معصوم هم توش باشه، بله طبق مبنای ما هم درسته. اینا مرحوم شرف الدین اشکال کرده است یا جواب داده است، یعنی که این اجماع مرکب داریم، عدم قول به فصل داریم. حرفش درسته، حرف جناب شرف الدین حرف صحیحی است. برای تبیین فرمایش ایشان یک نکته‌ای به نظر حقیر رسیده که عرض میکنم ببینید میتونه راهگشا باشه. بله آقای ملایی نگاه میکنن به ساعت، درسته وقتم گذشت. میخواید من همینجور بحث را متوقفش کنم؟ آه؟ متوقف کنم؟ چون فردا هم تعطیله، فردا هم شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها هست دیگه تعطیل. بس این رو من یک توضیح نکته رو بگم روش فکر کنید. بله دقت بفرمایید، خوب به عرضم دقت کنید این نکته ای ببینیم انشاءالله رهگشا باشه، کمک مثلا حرف ایشان حرف درستی است، این اجماع مرکب هم حرف صحیحی است. ولی ما باید ببینیم که پیغمبر اکرم صلوات الله سلام علیه و آله علیه که مبعوث شده، آیا مبعوث الی البشر بوده، به همه مردم بوده، یا پیغمبر همه مسلمان هاست و حتی غیر مسلمان ها، همه مکلفین دیگه، یا نه؟ خب باید این اول تکلیفش روشن کنیم. حین بعث، نه روزی که آمد سه سال بعدا، نه رو سه سال بعد که اعلان و اظهار دعوت می کند، نه خیر، حین بعث. آیا بعث الی الخلق کافتن سقلین و همه، یا نه بعث برای اهل بیتش، خاندانش؟ اول باید ما تکلیف بعثت پیغمبر رو روشن کنیم تا به خلیفهش برسه دیگه، چون مستخلفون ان اصل است، خلیفه فرع است. خب قطعا جواب این استش که برای همه بوده. و اونایی هم که ایمان آوردن به پیغمبر، حالا همه که بود که هیچ، بعد ایمان آوردن مسلمون اصحاب، پیغمبر برای همه اصحاب بود یا برای خویشاوندان خودش؟ قطعا برای همه اصحاب بود. پس کان النبی نبیا و رسولا للخلق کافه و ایضا لجمیع الصحابه سواء کانوا من اقربائه او غیر اقربائه. این چیز واضحه دیگه، تا اینجا که بحثی نداریم که. خب حالا این پیغمبری که مبعوث شده از الی الخلق کافه، گام اول به امر خدا، خب بعضی هم دقت کنید، یه لحظه اگر غفلت کنید حرف میپره، حرف دقیقیه. پیغمبر اکرم در گام اول چه مأموریت داشت از جانب خدا؟ به الی الخلق استا، اما فرمود انذر عشیرتک الاقربین. پس ایشان فعلا مأموره که خویشاوندان نزدیکش را پیام دعوتش را برساند. آیا این ابلاغ پیام دعوت ایشان خاص میکند؟ این که اینا را جمع کرد، نبوتش را به اینا ابلاغ کرد، مقید میشه، مخصص میشه نبوت این خیر، نبوت ایشون به اطلاقی باقیه. فعلا در این گام اول مأمور شده است که اینها را دعوت کنه. خب خلیفه هم مثل مستخلفان آن هست. امیرالمومنین را که ایشان میخواد بگوید خلیفه من هست، حالا بگوید فیکم یا فی اهلی یا من بعدی، هر تعبیری که بکنه، این معنیش این هستش که در این جلسه گفتگو، در این انذار، علی ابن ابی طالب خلیفه من است برای شما. علل قاعده چون نبوت ایشون فعلا برای ایناست، به همون مقداری که اون ظرف مکان و زمان اختزا میکرد تقیید نمیکرد نبوت را، فقط قضیه حینیه است، تقیید نمیکنه، خلافتشون تقیید نمیکنه. یعنی خلافت امیرالمومنین تابع مستخلفان آن هست. چرا اینجا میفرماید فیکم یا فی اهلی؟ برای خاطر اینکه فعلا ایشون نبوتش مربوط به همین است، مأمور شده از همین را دعوت بکنه. پس این چون خلافت خلیفه پیغمبر دائر مدار نبوتشه که مستخلفان آن باشه و نبوت و رسالت عمومیت داره، اختصاص نداره، در این حال در اون زمان با یه گروه خاص در صحبت میاد که اهلش باشه. پس سعه وزیق خلافت، خلاصه حرف این است، سعه وزیق خلافت تابع سعه وزیق مستخلفان آن هست. مستخلفان آن که نبوت رسالت باشد عام است، خلافتش هم عام است. این که در اون جلسه قید کرده از فیکم یا به اونا فرموده، خود نبوتش هم به همینا فرموده. اگر نبوتش که به اینا فرموده است ایکم یبایعونی یؤمنو بی مثلا، اگر این تقیید میکنن نبوت را، خلافت را تقیید به الا فلا. پس برابر این اجماع مرکب که داریم، خود این در واقع دقت در این سخن، در این کلام منهای اجماع هم این معنا ازش در میاد که الخلافه سعتن و زیغن تابع له المستخلف عن، که نبوت پیغمبر باشه، اون عام بود، مطلق بود، در این حال اینجا به گروه اقربای خودش بیان کرد. این خلافت هم فعلا بله این در این جلسه گفتگو اختصاص به اینا داد، نه اینکه به صورت مطلق اختصاص داشته باشه. حالا این نکته بود که به ذهنم رسید، روش تأمل بفرمایید. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.